السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. السلام على المهدي وعلى آبائه الذي وعد الله به الأمم. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما مهمانان صبحانه با معرفت. امیدوارم در این ایام که ایام سوگواری سیده نساء عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها است، بهره کافی و وافی رو از فرصت توسل به این بانوی بزرگوار ببرین که رهبر معظم انقلاب فرمودن گاهی به من میگن چرا با این سن و سالت این همه تو مجلس عزاداری فاطمه زهرا مینشینی از اول تا آخر؟ بعد فرمودن که من رزق یک سال این ملت رو در فاطمیه از حضرت زهرا سلام الله علیها میگیرم. خب ما به حکمت 164 نهج البلاغه رسیدیم. برای اینکه این حکمت خوب درک بشه یه مقدمه باید عرض میکنم. در اول خطبه 216 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام اداره روابط انسانی رو و ساماندهی این ارتباطات رو منوط به یک قاعده میکنه. اون قاعده اینه که هر کسی باید بداند، بفهمد و بپذیرد که اگر حقی برگردن کسی داره، معادلش هم همون کس حق برگردنش داره. اگر مادری بر فرزندت حق داری، بدون که فرزندت هم حق داری گردن. اگر مردی میدونی که حق به گردن همسرت داری، باید بدونی که همسرت هم حق به گردن داری. اگر طبیب و بیمار، اگر راننده و مسافر، همه این ارتباطات انسانی حقوق دو طرفه میارن. هیچ کس حق این که فکر کنه من فقط حق دارم اون یکی به من حق نداره رو نداره. هیچ کس. خب این یه نکته. پس ارتباطات انسانی وقتی سامان پیدا میکنه که هر دو طرف حقوق خودشون رو بشناسن، حقوق طرف مقابلم بشناسن و هر دوتا رعایت کنن. حالا اگر یک طرف رعایت حق رو کرد اما طرف مقابل حقوق طرف مقابل دیگر رو نپرداخت، یعنی من تکلیفم رو نسبت به تو انجام دادم، تو تکلیف تو انجام نمیدی، چه اتفاق میفته؟ حضرت در حکمت 164 این گونه میفرماید، میفرماید من قضا حق من لا یقضی حقه فقط عبده. هر کس حق کسی رو ادا کنه در حالی که اون کس حق اینو ادا نمیکنه، این فردی که داره حق اون ادا میکنه داره بردگیشو میکنه. اون میخواد سلطه به شما پیدا کنه و شما اجازه ندارید، اجازه نمیدید به هیچ کس که بر شما سلطه پیدا کنه. فرزند میخواد باشه، همسر میخواد باشه، همکار میخواد باشه، نه خیر. اگر قراره که من حق تو رو ادا کنم، تو حق منو ادا نکنی، تو میخوای منو برده خودت بکنی و من حق ندارم برده کسی بشم. من حق ندارم عبد کسی جز خدا باشم. پس نتیجه میگیرید در یه همچین شرایطی بد برخورد نکنید، اما شما حقوق متقابل اون رو فعلا حس بکنید. شریعت رو ببینید، میگه آقا مثلا حق طلاق اولا مال مرده، اما اگر رفتن ضمن عقد این شرط رو امضا کردن که فرض بفرمایید مرد بدون رضایت و اجازه کتبی زن اجازه نداره ازدواج دوم بکنه. اگر مرد این حق رو ادا نکرد، رفت ازدواج دوم کرد، چی میشه؟ حالا قانون حق طلاق رو میده به همسر. مثلا گفته زن حق نداره بدون اجازه شوهر از منزلش بیرون بره، حتی برای دیدن پدر مادرش. یعنی اذن خروج زن از منزل حق مرده. حالا اگر زن اینو رعایت نکرد، به هر دلیلی ناراحت شدم و قهر کردم و گذاشت رفت، اون موقع چی میشه؟ یه حقی زن به گردن شوهر داشته و اون نفقه از قانون میگه حالا دیگه اینجین حقی نداری. یعنی مرد دیگه وظیفه نداره به زنی که خونه رو ترک کرده برای خودش رفته نفقه بده. این حقوق متقابل دیگه، قشنگ ترازو رو تنظیم میکنه. پس اگه میخوای حقت ادا بشه، حق طرف مقابل ادا کن. و الا اگر من حق تو رو ادا کردم و تو حق من رو ادا نکردی، من بنده تو قرار میشم. من هیچ وقت بنده تو نمیشم. هر کی میخوای باشی، هر چقدر عزیز میخوای باشی، تو تو باید یاد بگیری در فضای انسانی درست زندگی بکنی، حق و حقوق متقابل رو بفهمی و عمل بکنی. در حکمت 165 امیرالمؤمنین علیه السلام همینو یه لایه بالاتر بردن. گاهی وقتا انسان به واسطه ارتباط قلبی، عاطفی، اجتماعی که با کسی داره تو رو درواسی قرار میگیره، یه خواسته ای از خواسته های او رو انجام بده که مشروعیت نداره. حالا چه مشروعیت دینی یعنی خلاف شرعه، چه مشروعیت قانونی یعنی خلاف قانونه. خب من به خاطر فرزندم میتونم پارتی بازی کنم؟ من به خاطر همسرم میتونم یه دروغ بگم که ایشونو پیش یه کسی مثلا بالا ببرم؟ حضرت در نهج البلاغه فرماید لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خط قرمز ما برای حرف گوش دادن از مخلوق معصیت خالقه. بله من فرزندم هر چی بخواد در توانم باشه انجام میدم، اما یه جا مرزه، اونجایی که از من انتظار داشته باشه به خاطر انجام خواسته او معصیت خدا بکنم. حالا این معصیت چه معصیت شرعی باشه چه قانونی فرق نمیکنه. بله من به خاطر عشقی که به همسرم باید داشته باشم حاضرم هر خودم به هر آب و آتیشی بزنم، تو سرما و گرما، خستگی و بیخوابی همه رو بذارم کنار، مگر اینکه خواسته او خلاف قانون یا خلاف شرع باشه. اونجا محکم وای میستم، ضمن اینکه احترامش رو حفظ میکنم حرفش رو گوش نمیدم. همسر که جای خود داره، مادر که اصلا بعد از خدا و اهل بیت با هیچ کس نمیشه مقایستش کرد. مادر هرگز من حاضر نمیشم به خاطر مادرم سر سوزنی معصیت کنم، خلاف قانون انجام بدم. چرا؟ چون حضرت داره میفرمه ما بنده خدا این فردای قیامت مادر من، همسر من، فرزند من که من رو تو دور الوسی یا فشار گذاشت، من به گناه کشیده شدم یا خلاف قانون انجام دادم، قیامت وای بیسته بگه آقا این گناه رو تو نامه اعمالی ننویسید، تو نامه اعمال من بنویسید، من باعث شدم. عمرن کسی اونجا به داد ما برسه. حتی اگر بتونن بار گناهشون رو میندازن گردن ما، این باعث شد، این کمکاری کرد، این کم توجهی کرد، این اینجوری کرد. قیامت پدر و مادر و زن و بچه و شوهر همه زور میزنن که گناهان خودشون بزنن گردن اون یکی. تو انتظار داری بیان بار گناه تو رو به عهده بگیرن؟ این آیه رو حفظ کن، این تیکه آیه رو. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. وزر یعنی وبال. هیچ بارکشی در قیامت وبال گناه دیگران رو حاضر میشه به دوش خودش بکشه، انقدر که خودش گرفتاره. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر کسی انقدر گرفتاری و وحشت تو محشر برای خودش داره که همون کافیشه. حالا بیاد گناه منم به عهده بگیره. پس اگر واقعیت و حقیقت در قیامت اینه که هیچ کس سر سوزنی بار خطای کسی دیگر رو نمیپذیره، پس چرا من باید تو این دنیا بار خوشنودی کسی رو بپذیرم که برای من گناه میاد؟ پس هیچ طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق جایز نیست. حکمت 166. کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام طعنه زده، گفته چرا حق امامتتون رو دیر گرفتید؟ خب 25 سال عقب افتاد دیگه، خلیفه اول، دوم، سوم غصب کردن، چهارمی شد امیرالمؤمنین علیه السلام. یکی طعنه زده به حضرت که چرا پس اگر شما حقتون بود امام بشید، رهبر بشید، چرا دیر گرفتید؟ حضرت ببینید چه جوابی دادن که در عین حالی که حقیقت رو بیان کردن رعایت وحدت رو کردن، یعنی در کنایه و لفافه جواب دادن رد شد. فرمودن لا یعاب المرء بتأخیر حقه. برادر هیچ کسی رو نباید به خاطر اینکه دیر حقش رو بهش دادن سرزنش کنی. انما یعاب من اخذ ما لیس له. باید بری اونایی رو سرزنش بکنی که چیزی رو گرفتن که حقشون نبود. یعنی تو باید بری سه خلیفه گذشته رو سرزنش کنی که شمایی که خودتونم میدونستید حقتون نیست حاکم بشید به خلیفه رسول الله، چرا چیزی که حقتون نبود ناحق قصد کردید؟ به جایی که اونا رو بری سرزنش کنی چرا منو سرزنش میکنی؟ خب گاهی وقتا ما مبتلا میشیم عزیز. بچه شما میاد یه اتفاق تو مدرسه تو مهمونی افتاده، بچه تو بی خودی سرزنش میکنی، تحقیقم کردی یا میدونی مثلا دختر خالش مقصر بوده یا یکیسی تو مدرسه، زورت به اونا نمیرسه، بچه تو توبیخ میگی خب تو چرا اصلا رفتی، تو چرا اینجوری کردی، با من خب چیکار باید میکردم، من که مدرسه بودم، من که به کارا میرسم، اینا آمدن چه کردن. ما در قضاوت ها و سرزنش ها گاهی وقتا مبتلاییم. در حکمت 167 امیرالمؤمنین علیه السلام عجب و خودپسندی رو مانع رشد میدونن. خیلی جالبه، ما یه رشد جسمانی داریم که با عرض معذرت فیل و زرافه هم داره، یه رشد ذهنی داریم که همه حیوانات داره، یه رشد انسانی داریم که این زحمت دارد. یه چیزایی مانع رشد میشن. شما یک درختچه رو بکاری تو یه محیطی که سقفش خیلی کوتاست، و این نمیتونه بره بالا، در حالی که اگر میرفتی زیر آسمون میکاشتی، بعد یه سال دو سال قشنگ تمام دیوار پنج طبقه منزل شما رو پوشش میداد. یکی از چیزایی که مانع رشد آدم ها میشه و متاسفانه اطراف هم زیاد میبینیم، عجب و خودپسندیه. عجب یعنی چی؟ یعنی آدم یه چیز خوبی به خودش ببینه، دوچار تعجب بشه و خیال کنه که دیگه هیچ کس اینجوری نیست، من بودم اینجوری کردم، فقط مجموعه ما هستن که این کارو میکنن، اگه ما نبودیم چی میشد. این عجبه. آدمایی که معجب هستن و اهل عجبن خیلی حقیرن، ولی خیال میکنن خیلی گندن. همونجور که کبر و تکبر انسان رو کوچیک نگه میداره، چون کبر و تکبر باده، مثل باد بادکنه که به محض اینکه یه سوزن میخوره باد که خالی میشه، ببینی یه جرم خیلی کوچیکه. در مقابل تواضع انسان رو بزرگ میکنه. من تواضع لله رفعه الله. هر کی برای خدا تواضع بکنه برای در مقابل دیگران، خدا او رو بالا میبره. هر کی عجب و تکبر داشته باشه، همینجور حقیر و صغیر میماند. ببینید عبارت رو، الاعجاب یمنع الازدیاد، عجب به نفس مانع رشد انسان میشود. نه علمت زیاد بشه، نه معنویتت زیاد بشه، نه هیچ. در بعضی روایات هست در قیامت که انسانها به سیرتشون محشور میشن و عده قابل توجهی به شکل حیوانات محشور خواهند شد، انسانی که اهل تکبر و خودبینی باشه مورچه محشور میشه. خب چه نسبتی بین تکبر و مورچه هست؟ متکبر خیال میکنه بزرگه، مورچه هم خیال میکنه بزرگه، ولی در واقع به اندازه یک صدم بندنگشت منه. آدم های متکبر چون خیال میکنن بزرگن، خجالت میکشن برن بگن بلد نیستیم، اشتباه کردیم، سوء ظن داشتیم، اینجا نمیدونیم، اونجا نمیتونیم، همش بخوام بگن میدونیم، میتونیم. به خاطر همین هیچ وقت رشد نمیکنن. خودپسندی مانع رشد و فزونی است. انشاءالله خدا ما رو از این رذیله بسیار خطرناک در امان بداره. عجب و خودپسندی و کبر و غرور رو از ما بگیره. در مقابل کسانی که باید تواضع کنیم تکبر نکنیم، در مقابل کسانی که باید تکبر کنیم تواضع نکنیم. مثل اونجی که در نهج البلاغه حضرت فرمود، گفت زن در مقابل زنش مثل عبد باشه، در مقابل شوهرش مثل عبد باشه، اما در مقابل نامحرم، چه فامیل چه غیر فامیل، چه فامیل نزدیک چه دور، باید یه نوعی از تکبر داشته باشه، خیلی سفت باشه، تا کسی طمع نکنه که باهاش ارتباط بگیره. گاهی ما برعکس، اونجایی که باید تواضع کنیم غرور نشون میدیم، اونجایی که باید غرور نشون بدیم تواضع میدیم. خدا انشاءالله عقل ما رو به ما برگردونه و دین ما رو تا پیرتر نشدیم و فرصت از دست رفته اصلاح کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.